که الان بین شیعه و سنی هست و این همه آدم ها به نام اسلام همدیگر رو میکشن، سنی میگه من حق دارم، شیعه میگم حتما حضرت محمد، اینم سوالیه که ازش بپرسی که واقعا راضیه او که این همه به اسمش کشته بشه؟
والا من این سوال رو میخواستم از مجموعه پیامبر رو بکنم که اگه شما الان زنده بشید، الان تا قرن 21 در منزل من دور میز شام نشستید و دارید اطراف خودتون رو میبینید، این همون چیزیست که آورده بودی؟ یا اصلا دیگه نمیشناسیدش؟ شما دستور شما بود که این اتفاقات بیفته؟ اگه دستور شما بود که قابل باور نیست از نظر من، موقعی که آنچه که در وصف یک پیامبر دارن میگن که این نیست، اگه عوضش کردن چجوری عوضش کردن؟ اگه یه چیزی آوردید که برای دنیاست، جهانیست، همیشگیست، که نباید بود اینجوری تغییر بکنه. اگه باور به این دارید که فرزند زمان خود باش، خب پس فرزند زمان خود الان تمام بیانیه بین المللی یا جهانی حقوق بشر یکی از بهترین وسائلی است یا پدیده هایی است که در دسترس ما هست برای اینکه انسان ها رو با هم آشتی بدیم، برای اینکه آزادی، آزاد نویسی، آزاد گفتن، آزاد اندیشیدن، همه اینا رو داریم میگه دیگه در تمام لوایحش که نوشته شده و در این بیانیه. اگر که نتیجه آن همه قرنهایی که از زمان ظهور حضرت موسی تا به امروز این شده که نتیجهش این باشه که ما یک بیانیه جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم که خط و مرز بین انسانها رو داره مشخص میکنه، خب دیگه همین رو دنبال کنیم دیگه. آیا نباید که آنچه که 5000 سال پیش، 2000 سال پیش، 1500 سال پیش یک نفر اومده گفته و بعد هم با تغییرات فراوان، با حواشی زیادی در موردش نوشتن، گفتن، تغییر دادن، دست توش بردن، اینها رو هنوز ببوسیم و بپرستیم و به خاطر اون انسان بکشیم، یا اینکه اینها رو به عنوان یادگارهای خیلی ارزنده در تاخچه بگذاریم و بیاییم و زندگی امروزیمون رو با تمام این شرایطی که موجود هست ادامه بدیم؟
من میگم خانم سرشار، شاید شما خدا رو هم دعوت میکردی بعد نبود که بپرسی اصلا اون اینا رو فرستاده یا نه، ادعا میکنم برای فرستاده، چون اینا پرسش مهمیه، نه؟
خیلی پرسش مهمیه،
چون اینا همه میگن ما خدا ما رو فرستادیم، ولی واقعا از خدا هم باید پرسید اولا چرا 124,000 تا پیغمبر فرستاده؟
دقیقا میخواستم بگم سوال من از خدا این خواهد بود که دیگه اگر که واقعا حکمی به عنوان خدا حکمی رو دادی، فقط یک نفر، حالا اون یه نفر ممکنه باب تبت در نیومده، دو نفر باب تبت در، 3 نفر دیگه، 124,000 تا برای چی؟ مگه خود خداوندم هر دقیقه تغییر دقیقه میده در مورد پیامبرانش؟
و بعد به خصوص در مورد حضرت محمد که به حال اسلام معتقده که او خاتم النبیینه و پرسش مهم شاید این باشه چرا بعد رسید به حضرت محمد دیگه تمام شد؟
این سوال رو فکر میکنم بهتر از حضرت بهاءالله بپرسید.
پس مهمان چهارمتون هم بهاءالله است که او هم در ابتدا ادعای پیامبری نداشت ولی به حال ایشون هم ادعای پیامبری کرد.
خب این لاجرمه، ولی پرسش خاصم از بهاءالله این هستش که اگر شما انسان یا شخصیتی هستید که تمام مکاتب قبل خودتون، کتابهای دینی قبل خودتون را پذیرفتین و قبول داشتین و میدونستید که خب بسیاری از چیزهایی که در اینها هست درست نیست، حالا در دوره‌ای که اینقدر معاصره، دوران روشنگری شده، مسئله جدای دین از حکومت و همه اینها مطرح شده در غرب، در کشورهای مختلف، الان چه لزومی داشت که یه مذهب تازه بیارین؟ این سوال برای من خیلی هنوز اساسیه و اینی که یک روزی باید بود که انسان‌ها قبل از دوران رنسانس، قبل از دوران روشنگری، قبل از دوران آگاهی‌های به این گستردگی که داریم، قبل از دوران اینترنت و جهان مجازی که الان وجود داره، بگیم چیزی به نام مذهب دیگه نمیتونه ادامه داشته باشه. چه چیزی، چه باوری و یا چه پیشبینی برای بهاءالله وجود داشتی که فکر کرد که حالا باید یه دین تازه بیاره؟ دارم خواهد این پاسخ از او بشنم. من فکر میکنم یکی از هوشیارترین پیامبران تاریخ حضرت ابراهیم بوده که خدا رو فرستاد در آسمان. یعنی دیگه اصلا قابل دسترسی نیست. تا اون موقعی که خب بود الله بود رو زمین بود، بالاخره آدم میدید که یه سنگ یا یه چوب تراشیدنش گذاشته اونجا، کاری از دستش بر نمیاد. با یک نبوغ استثنایی این خدا رو فرستاد آسمان، یه جایی که دسترسی بشر بهش نباشه. و بعد دیگه منم حتی جرئت نکنم دعوتش کنم برای شام، برای که فکر کنم آمدنی نیست. ولی اون وقت با این موجودی که ترس از ناشناخته در دل بشر میندازه، چون نه میبینتش نه حسش میکنه، فقط بهش میگن که یه چیزی اون بالاست که مراقب توه. یکی که میاد میگه من با او در ارتباطم، من با اون نیرو در ارتباطم، با اون خدا در ارتباطم، خب از نظر ما اون یا انسان ما ماورا الانسانه، در واقع ماورا البشره، یه کسیست که قدرت ها و توانایی داری که من انسان معمولی ندارم، در نتیجه به طرفش جذب میشم، دنبالش را میفتم دیگه، پیروش میشم، مریدش میشم. این دکان مذهب یکی از سوالهای مهمی هم که من به نظرم میشه سر این میز مطرح کرد، سر میز شام، اینه که چطوری که این دکان مذهب تخته نشده آخه بعد از این همه مدت. هر ایزم دیگه‌ای که اومده، هر باور دیگه‌ای که اومده، هر جنبش دیگری که اومده، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال از بین رفته، فرو ریخته، پاشیده. مذهب چرا هنوز مونده؟ اونا به ما جواب بدن، برای اینکه من که من جوابشو نمیدونم. اگه امیدوارم یک کسی دیگه غیر از پیامبران جوابشو میدونه من بده، چون دنبال این پاسخم من. I've lived a life that's full. Traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. معمار پنجمتون ژان دارک. ژان دارک برای چی بره؟ ژان دارک برای این که من فکر میکنم یکی از معصومترین چهره های زن تاریخ، به دلیل اینکه او هم میخواست کاری بکنه، میخواست ارشاد بکنه، و یه چیزی که به نظرش رسید میخواست به مردم بگه. حالا شاید مثل 124 هزار پیامبر دیگر موفق نمیشد که به اولوالعزمی این بقیه بشه، ولی خب میتونست در لیست پیامبران جا بگیره و بعدم هیزم سرش نزن آتیشش بزنن. آنچه که دل آدم رو برای سرنوشت ژان دارک به درد میاره اینی که اون زن بود و زن اجازه نداشت. او به بارگاهی یا به صحنه‌ای یا به سرزمینی پا نهاد که مال او نبود و اجازه نداشت این کارو بکنه. در طول تاریخ دیدیم که زنها اگر که تونستن حرف بزنن، به عنوان جادوگر سوزوندنشون، اگه تونستن راه برن برخصن، پاهاشون رو مثل زنان چینی تو این کفشای قالبای سخت کردن که اصلا دیگه حرکت کردن براشون با وجود نداشته باشه، اگه صورتشون زیبا بوده خواستن نشون بدن، زیر حجاب کردنشون، یعنی همیشه از وجود زن یک نوع واهمه و ترسی از قدرت زنانه بوده که اینا رو یه جوری در پس پرده بذارن یا در پنهان نگرشون دارن و یا جلوی قدرتشون رو بگیرن. نماد این زن پرقدرت ستم دیده به نظر من ژان دارک، اگر که در سرزمینی که او بود اگه مرد بود این اتفاق براش نمیافتاد.
زن بودن باعث شد.
زن بودن باعث شد. میگم پا گذاشتن به حریمی که از آن او نبود.
بسیار خوب. حالا مهمانانتون از ژان دارک و حضرت موسی و محمد و عیسی و روح بهاءالله در مهمانی شام شما دارن صدای زیبای ادیت پیاف گوش میدن. شما یه قضا میخواییم به این پیام برام بدین؟
من میخوام براش یه آشی بپزم که یه وجب روخن رو باشه.
با این کاری کردم برای بشریت.
آره آره. و بعد در کنارشم یه مقدار لیوان آب بزنم که توش آب ناخوش باشه، آب خوشم از گلوشون پایین نره. باز هم بابت این سر کار گذاشتن این همه انسان در طول این همه سالها و قرنها و صده ها، و هرچند آدم میتونه بهشون بگه آقا دمت گرم که اینجوری ما رو سر کار گذاشتی، ولی واقعا غم انگیزه دیگه. هرچی فکر میکنم میبینم که نه، اونجور مهری به وجودشون ندارم، بنابراین خب اون آش یه وجب روغن روش نشسته رو بهشون میدم که زیاد نخورن.
این آش یه وجب روغن داشته باشه، چه نوع آشی بوده اصولا که روغن هم زیاد بوده؟
هر آشی رو که شما میتونید همچه خیلی پر و پیمون و جا افتاده درست کنید. من خودم چون آش جو بلدم خوب درست کنم، خب آش جو رو درست میکنم، ولی یه وجب روغن رو روش
حتما روغن بده. بس من این شامتون برای اینا آش جوست با یه وجب روغن، به خاطر کاری که به گفته شما کردن در تاریخ.
بله.
حالا مهموناتون سر میز شام چه میگن به هم دیگه؟ خیلی جالبه برای من ببینیم مثلا با هم چه گفتگو میکنم.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که اون شب سر میز خواهد بود اینه که کی کجا بشینه.
خب
منم یکم شیطنت میکنم براشون تعیین جا نمیکنم. که سر میز کی بشینه، اول میز کی بشینه، پایین میز کی بشینه. میدونم فکر میکنم که حتما حضرت محمد دوچار مسئله میشه که در کنار یک زن غیر محجبه بشینه.
حتما نه پیش شما میشینه
نه پیش جاندار. ولی بعد اینکه در ردیفی که میخوان بشینه یا به ردیف حضورشون در تاریخ میخوان بشینن، موسا رو بزنن اول، بعد عیسی دوم، بعد محمد.
ببین شما میخوای به اینا دعوا بندازین.
آره میخوام دعوا بندازم. من که بهتون گفتم میخوام شیطنت کنم از آب ناخوش، از آش و از جانشستن اینا. میخوام بالاخره ببینید این همه سالها، هزاران سال ما را اذیت کردن، ما حالا نیم ساعت شما اجازه بدید ما اینو در سر و سرشون بذارید.
ولی فکر میکنیم مثلا میتونن با هم یه بحثی هم داشته باشن؟ مثلا
حتما بحثشون اینه که مال دین
کدوم بهتره.
حتما من فکر میکنم انسانهایی که در چنین موقعیت مقامی قرار دارن، پایگاهی قرار دارن، حتما چشم دیدن یکی دیگری رو در کنار خودشون یا در هم تراز خودشون ندارند. حتما بینشون دعوا میشه. حتما بینشون دعوا میشه. منم خوشحال میشم از اینکه بالاخره اینا خودشون هم به یه جایی نمیتونن برسن دیگه، پیروانشون که دیگه هیچ.
فکر میکنیم اون سوال مهمی رو که شما از اینا پرسیدید واقعا جوابی دارن به شما بدن که چرا این همه اختلاف هست؟
من فکر میکنم پاسخ این رو میتونیم در پاسخهایی که در مورد تاریخ معاصر حتی میشنویم. مثلا همیشه میگن که فرض کنید که فلان پادشاه آدم خوبی بود، اطرافیانش بد بود. من فکر میکنم که این چهار پیامبر اولوالعزم هم حتما خواهند گفت که ما آنچه که ما گفتیم پیروانمون خرابش کردن و این نبوده که ما میخواستیم. گناه همین دزن گردن بقیه.
در این وسط ژاندارک چه خواهد گفت؟ اون اینجا چه بحثی داره با این پیامبران؟
من فکر میکنم ژاندارک این وسط حقشو میخواد. حقشو میخواد، میگه که خب شما همه برای ارشاد بشریت اومدید، منم برای ارشاد بشریت، منم یه حرفی داشتم، یه پیامی داشتم، چرا که من رو پیروان شما سوزوندن؟ چرا فکر میکنن که یک زن توانایی یک مرد نداره؟ چرا فکر میکنن که یه محدوده هایی هستش که زن اجازه نداره به اون وارد بشه؟ و پاسخ خودم رو میخوام و پاسخی که ژاندارک میخواد در واقع شاید یه نوع فرافکنی پاسخ سوالی سیا پرسشی است که من دارم به عنوان یک زن، که چرا باید من همیشه شهروند درجه دو باشم؟ چرا شما نگاه که به تاریخ بکنید و به تاریخ ادیان بکنید، همیشه زن معضل بزرگ مذاهب بوده. در نتیجه من ژاندارک رو سر این میز شام اینو دادستان، یه مدعی العموم برای ما زنان به حساب میارم که این پرسش رو بکنه، بگه مگه من چه کرده بودم که منو سوزوندید؟
خانم سرشار خیلی ممنونم از مهمونایی که دعوت کردی و این مهموناتون فکر میکنم در سر میز شام شما آخر سر شاید باید زنگ بزنی کلانتری بیاد اینا رو از هم جدا بکنه با این مهمونایی که دعوت کردید. ولی به حال موسیقیتون رو دارن گوش میدن و آش که یه وجب روغن دارن میخورن و بحثشون رو ادامه میدن. به خیلی از شما ممنونم که در این برنامه شرکت کردید.
سپاسگزارم. و ولی من برای شما یه آشی که روش روغن نباشه کنار گذاشتم.
از شما خیلی ممنونم. قربون شما.